أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه میکنیم این جلسه رو خدمت مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله که عنایت داشته باشن و خرج ظهورشون بشه و همین الان عنایت ویژهشون شامل حالمون باشه و بتونیم با این قرآن یار بشیم، برای اماممون صلوات بفرستیم.
ما یه فضای سخن داریم توی تدبر، یه جهت هدایتی. این فضای سخن چیه؟ فضای سخن اون فضایی هست قبل از نزول سوره که باعث شده این سوره نازل بشه. چه دردی بوده؟ چون کلام خدا حکیمانه است، بجاست. همینطوری خدا یه حرفی رو نمیزنه که ماها خیلی ممکن از این حرف رو بزنیم که بیخاصیته، ولی خدا چون تمام حروفی که به کار برده توی قرآن بجاست، این چیه؟ این حتما یه دلیلی داشته که نازل شده. اون فضا چی بوده؟ فضای قبل از سوره که نازل شده این میشه فضای سخن. خب با شأن نزول هم فرق میکنه. شأن نزول روایتیه، مصداقیه، ولی فضای سخن کلیه. یعنی برای همیشه زندگی ما این فضا چی بوده که من الان باید این سوره رو بیارم تو زندگیم. پس میشه حالت نامطلوب قبل از سوره. خب بعد ما وارد سوره میشیم تا اون درد رو درمان بکنیم. میشه ساختار هدایتی سوره، یعنی سوره از کجا شروع میشه، به کجا ما رو میبره با خودش تا برسونه به جهت هدایتی. یعنی هدایت سوره الان برای ما چی بوده؟ این میشه حالت، آیا گفتید چی؟ این حالت نامطلوب بود. این میشه چی؟ آفرین آفرین، حالت مطلوب بعد از سوره. یعنی اون هدفی که خدا داشته از نزول این سوره چی بوده؟ این میشه جهت هدایتی. اون دلیلشه، این هدفه. یعنی من برای چی الان سوره کافرون نازل کردم؟ این جهت هدایتیش میشه که ما بعد اونو دیگه بیاریم کاربردی کنیم تو زندگیمون، ازش استفاده کنیم. خب این از این، چون ما تو همه سوره ها اینو داریم. البته تو کتابتون عنوان ها نیومده، مهم هم نیست، مهم فهم سوره است. یعنی الان من بخوام یه اسم برای این بذارم، اسمشو میذارم درد. اینو بخوام یه اسم بذارم چی میذارم؟ درمان. ما یه درد داریم یه درمان، هر دوتا رو از سوره میفهمیم که چی هست. حالا وارد سوره که شدیم میفهمیم که به چه صورت این اتفاق میفته. پس ما یه درد داریم که میخوایم با سوره به درمان اون درد برسیم. حالا درد ممکنه فردی باشه، اجتماعی باشه، جهانی باشه، اون دیگه بود و حیطه اون هرچی هست با خود سوره مشخص میشه. شأن نزول یه روایته که میگه که یه فردی این کارو کرده بوده، این آیه نازل شده. فضای سخن کلی اون ماجراست. یعنی الان من شأن نزول این آیه الان برای من چه کاربردی داره؟ حالا اون موقع اسمش ابولهب بوده، الان چی؟ الان چه خصوصیتی اون داشته که الان اگر همون شکلی باشه میشه همون ابولهب؟ این سوره الان برای اون کاربرد پیدا میکنه. شأن نزول هم همه آیه ها نداره، آره، ولی فضای سخن همه سوره ها دارن. اون دلیلی هست که این سوره نازل شده تا ما رو به اون هدایت برسونه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل، بگو. چی بگو؟ یا ایها الکافرون. خب یه مسئله رو من باید بگم تو مبانی پرستشی که اون موقع نزول سوره کافرون بوده، که ما وقتی وارد سوره میشیم بفهمیم یا ایها الکافرون کیا هستن. ببینید، این افرادی که موقع نزول سوره کافرون بودن چی رو میپرستیدن؟ چون تو سوره کافرون گفتم به معانی دقت بکنید، بحث چیه؟ بحث پرستشه. خب اینا چی میپرستیدن؟ اینا یه خدایی داشتن، یه خدایی که چند تا خصوصیت داشت. یکی این که دیده نمیشد، یکی این که خالق بود، یعنی هرچی که الان هست اون آفریده، یکی همی که رحمان بود، یعنی بهشت و جهنمی یا نیست یا اگه باشه فقط بهشته، مهربون هم هست نسبت به اون چیزایی که آفریده، فقط مهربونه، همین، هیچ صفت دیگه ای نداره. خب اینا یه همچین خدایی رو میپرستیدن. بعد میگفتن چون نادیدنیه، ما نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم، ملموس ما نیست، ما مجبوریم واسطه پرستش قرار بدیم. میومدن یه سری بت‌های درست میکردن، بعد اینا رو میپرستیدن، یعنی میگفتن ما به واسطه پرستش اینها اون خدا رو داریم میپرستیم. حالا اینا هر کدوم، سلام علیکم، اینا هر کدوم خدای یه چیزی هن. مثلا یکی خدای آبه، یکی خاکه، یکی زنه، یکی مرده، دیگه کنترل نداره که هر چقدر بخواد دیگه میتونه بسازه خدا، چون توهم همش دیگه. حالا اینا، بعد اینایی هم که میساختن هر کدوم نماد یکی از فرشته ها میدونستن و اینها رو شفیع میدونستن پیش خدا، میگفتن اینها قرار شفیعان ما بشن پیش اون خدایی که دسترسی بهش نداریم، اگرم یه موقع گناهی چیزی داشته باشیم بخشیده میشه به خاطر اینها، چون ما اینا رو پرستیدیم و قربانی کردیم براشون و هزینه کردیم و این حرفا، بعد باعث میشه که اون خدای رحمان دیگه همه رو میبره بهشت، یعنی دیگه جهنمی نیست. چرا؟ چون یا گناه نیست یا اگر باشه چیکار میشه؟ اینا شفیعن، اینا شفاعت میکنن و به واسطه اینها اون میبخشه. خب یه همچین دینی تهش چی در میاد به نظر شما؟ آفرین، لاوبالیگری و بیبندوباری، هیچ چارچوبی دیگه تعریف نمیشه اینجا، چون میگه تو هر گناهی هم که بکنی هیچ اشکالی نداره، هر کار دلت میخواد بکن، میای یه قربانی یه چیزی برای اینا میاری، یه صدقه، بعد اینا باعث میشه که پیش اون خدا سفارشتو میکنن و باعث میشه که دیگه گناه ها بخشیده میشه، همه یه کله میرن بهشت. در نهایتی که قیامت رو قبول میکردن، چون خیلی هاشون میگفتن اصلا قیامتی نیست، ولی عده‌شون هم میگفتن که نه قیامت هست منتها جهنم نیست، یعنی همه همون میریم بهشت که آیاتش فراوان توی قرآن پاسخ داده شده. این مدل پرستش خدا بله بله، الان اونا هم حرفشون همینه. بله متاسفانه اسلام هم دارن همین شکلی میکنن، مشکلش اینجاست. ببینید ما با اونا کاری نداریم، اون بالاخره مسیحیه، اون بت پرسته، ما به اون کاری نداریم. منی که مسلمونم چرا باید یه همچین نگاهی داشته باشم؟ الان امام حسین علیه السلام نعوذ بالله شده یکی از این بتا، باور کنی؟ یعنی هر کاری دلش میخواد میکنه، میگه گفتن که یه قطره اشک برای امام حسین همه گناه ها رو پاک میکنه. من بارها برخورد داشتم با اینجور افراد که مثلا میگه من برای چی باید حجاب داشته باشم وقتی من شیعه علی ام؟ گفتن شیعه علی جهنم نمیره، من برای چی باید حجاب داشته باشم؟ خب راست میگه، اگه شما دین رو این شکلی تعریف کنید، خب راست میگه، برای چی باید حجاب داشته باشم وقتی قرار هممون بریم بهشت؟ خب پس چه کاریه که انقدر سختی بدیم به خودمون توی احکام، توی رعایت چارچوب ها؟ خب هر جو دلمون خواهد زندگی میکنیم، آخرش هممون میریم بهشت. ببینید شیطان چقدر کار کرده که دین ما بشه این شکلی، بت پرستی بشه یه جورایی.
استاد اصلا مذهبیامون میگن.
بله مذهبیامون میگن، بس کی میگه؟ آره. اینه که اینجا باید سوره کافرون نازل بشه که اینجا این درد درمان بشه. شما حق نداری همچین نگاهی به خدا داشته باشی. چرا؟ چون خدا فقط خالق رحمان نیست. خدا توی پرستش به واسطه نیاز نداره. اگه اینا میگفتن این خدای نادیدنی خالق هست، اینا ربن، یعنی تدبیر عالم رو اینا دارن انجام میدن. اگه یه موقع بارون میخواد بیاد، خدای بارون هست که بارون میفرسته. اگه میبینید گیاهی از زمین در اومده، خدای زمین اراده کرده که اینها در اومده. اینا همه جدا جدا بوده از هم دیگه. خداها، خدای دریا، خدا مثلا سیل می اومده، نه خدای آب غضب کرده، زلزله می اومده خدای زمین غضب کرده، برای اون قربانی میدادن. اینا چیه؟ اینا از همون موقع بوده و متاسفانه توی همه ادیان غیر الهی شما میبینید این حال رو. و الان بعد از ظهور اسلام شما دیگه هرچی دین غیر اسلامه همین برنامه است، همین برنامه است، یعنی همین بت پرستی است. الان ایرانی های قدیم چی میپرستیدن؟ وثنی بودن دیگه، دوگانه پرست بودن، اهریمن اهورامزدا، آره خدای خوبی و خدای بدی، اینا همیشه با هم درگیری داشتن این دوتا خدا. اون موقعی که آبادانی بوده اون خدای خوبی پیروز میشده، اون موقعی که جنگ و زلزله اینا می خدای بدی پیروز میشده. بعد اینا هی مجبور بودن بر دل هر کدوم به دست بیارن تا اون مشکلاتشون حل بشه یا گره هاشون باز بشه. اینه که این برنامه باید جواب داده بشه با دین توحید، دینی که اومده داره میگه قل هو الله احد. الان توی این شرایط هست که پیامبر ظهور فرمودن دارن میگن قل هو الله احد الله الصمد، خدا بی نیازه از این که بخواد واسطه پرستش داشته باشه. لم یلد و لم یولد، نه زایده و زایده نشده، چیه که هرچی گیرتون میاد میچسبونید به خدا؟ الان اینا ملائکه رو دختره خدا میدونستن، گفتن ملائکه دختره خدا. بعد حالا دختر خودشون رو چیکار میکردن؟ زنده به گور میکردن. چرا؟ چون میگفتن هر کی دختر داشته باشه راه نفوذ باز میکنه توی زندگی خودش. چرا؟ چون این دختر میره با کسای دیگه ازدواج میکنه، میاد قدرت ما رو تحت تاثیر قرار میده. و یه جور مایه خاری میدونستن این برنامه رو که قدرت ما رو از بین ببره این دختر، راه نفوذ باز میشه. حالا خدا میگه که الکوم ذکر و لهل انثا، یعنی برای شما پسر خوبه، برای خدا دختر خوبه. اگه راست میگید برای خدا هم پسر قائل باشید. چرا برای خدا پسر قائل نیستن؟ چرا مطلق نمیگن خدا فرزند داره، میگن خدا دختر داره؟ ملائکه که جنسیت ندارن که، چرا اینا میگن ملائکه دختر خدا؟ برای اینکه من میخوام نفوذ کنم به درگاه خدا، من میخوام این دختر رو واسطه بخششم قرار بدم. این دختر هرچی بگه بابای قبول میکنه، فهمیدین چیه برنامهش؟ یعنی همهش چیه؟ در راستای ساختن دینی هست که اون دین مزاحم دنیای ما نباش. من هر کاری بخوام بتونم انجام بدم. همه اینها تو راستای همین برنامه است. حالا اینجا سوره کافرون نازل میشه. تو اولین آیه خدا به پیامبرش میفرماد بگو ای کافران. یعنی چی؟ یعنی خودتون رو مؤمن فرض نکنید، شماها کافر به خدا هستید. این خدایی که میپرستید یه خدای توهمی هست، وجود نداره. و اینها اومدن پیش پیامبر خدا وقتی دیدن که این دین جذابیت داره، دین توحید، خب دین توحید جذابیت داره. چرا؟ چون این همش تشویشه، این استرابه، این سردرگمیه، ده تا خدا داشتن، خب این آرامش نمیاره برای انسان. همیشه بالاخره فطرت میگه که خوبی و بدی چی هست دیگه، بعد این همش در عذابه، بعد نمیدونه پیش کی بره بالاخره بگه که من تو رو میخوام، من میخوام به تو برسم، با کی باید عشق بازی بکنی، اصلا تشویشه. سلام علیکم. بعد حالا دین توحید اومده تمام اینها رو به هم ریخته. خب این کافران که سردمدار جریان این برنامه بت پرستی هستن، اینجا داره به ضررشون برنامه تمام میشه. میبینن که مردمی که یه عمر زیر دست اینها بودن، حق اینها رو به راحتی میخوردن و میگفتن که آره شماها، این خدایان خواستن که شما اینجوری باشید و ما رو بزرگتر قرار دادن، شما رو پایین‌تر، شما مجبورید به خاطر پرستش این خدایان بیاید در اختیار ما قرار بگیرید. خب وقتی دین توحید میاد و دین عدل برقرار میشه، همه اینا میرزه به هم دیگه، مشکل پیدا میکنن دیگه. سلام علیکم. چون مشکل پیدا میکنن، اینجا باید بیان یه راه و چاره بیاندیشن در برابر پیامبر توحید. میان چیکار میکنن؟ میان به پیامبر میگن که ما با تو مشکلی نداریم، تو داری میگی خدا دیده نمیشه، خدا خالقه، خدا رحمانه، خب ما هم همینه میگیم، ما با تو مشکلی نداریم. کی مشکل داره؟ تو مشکل داری که اومدی داری میگی اینا حذف،
این واسطه ها هست. این چیزها یه شگرد تبلیغاتیه ها، که من بیام خودم رو بیگناه جلوه بدم، طرف مقابلی که الان یه جبهه مخالف درست کرده رو چکار کنم؟ اون رو منحرف جلوه بدم، بعد مردم که ببینن اون منحرفه داره بدعت ایجاد میکنه، خب خود به خود از دورش پراکنده میشن. اومدن به پیامبر خدا میگن که تو داری در دین خدا بدعت میذاری. اینا ادعاشون این هست که پیروان حضرت ابراهیم هستن. جالبه ها، حضرت ابراهیم که بت شکن تاریخ هست، اینا ادعاشون اینه که ما پیروان حضرت ابراهیم هستیم. حج به جا میارن دیگه، دور همون خونه که دارن طواف میکنن توش بت خونه است. سعی صفا و مروه که انجام میدن بالای صفا و مروه پر بت بوده، همون مناسک ابراهیمی رو دارن انجام میدن. که بعد که اسلام ظهور کرد تو سوره مبارکه بقره برای مردم سوال شد، خدا اینا که مشرکین دارن انجام میدن این کار، خدا فرمود این مناسکی هست که من به حضرت ابراهیم دادم و ارنا مناسکنا و تب علینا. مناسک مشکلی نداره، مشکل از اون بوتا، از اون بوتا رو بعد بردارید که بعد از فتح مکه این اتفاق افتاد. خب پس اینها خودشون پیرو حضرت ابراهیم میدونن، خودشون رو مؤمن میدونن، خودشون رو خداپرست میدونن، اینجا دارن توپو میندازن تو زمین پیامبر که پیامبر مورد اتهام بدعت در دین قرار بگیرن. اسم بدعت و انحراف رو هر کی بیفته دیگه همه میترسن برن دنبالش. به خاطر اینه که خدا با اولین آیه اولا تکلیف ایمان و کفر اینا رو روشن میکنه. قل یا ایها الکافرون، ای کافران، شما اصلا مؤمن نیستید، کافرید، یه همچین خدایی وجود نداره. حالا این چیزی که اینها ادعا میکنن چی بود؟ این ادعایی که دارن این هست که ما خدای تو رو میپرستیم، مشکل از توه، درسته؟ در راستای این ادعا یه پیشنهادی مطرح میکنن. پیشنهادشون چی هست؟ میگن که بیا دست از این بدعت بردار. نه، تو هم باید بیای به ما مثل ما خدا رو بپرستی. دشمن این رفتار رو نداره. حالا میرسیم تو همین سوره که اسلام دین صلحه، توحید رو ارائه میکنه، میگه تو میخوای بپذیر نمیخوای بپذیر، راه همینه. ولی اونا اینجوری برخورد نمیکنن، اونا میگن یا باید بیای همین حرفی که ما میزنیم قبول بکنی یا میکشیمت. حالا این پیشنهادی که اینها میخوان مطرح بکنن چی هست؟ ببینید، من عربی مینویسم برای اینکه با آیه میخوایم تطبیق بدیم کاملا مشخص باشه. دارن میگن که ای محمد، خب پیشنهاد میدن، پیشنهاد میدن، میگن که چی؟ میگن که اعبد ما نعبد. اعبد یعنی چی؟ بپرست آنچه ما میپرستیم. چرا به خودشون اجازه میدن این پیشنهاد رو مطرح کنن؟ یه پشتوانه ای دارن، یه ادعایی دارن، به پشتوانه اون دارن این پیشنهاد رو مطرح میکنن. اون ادعا چی هست؟ لئنا عابدون ما تعبد، برای این که ما، عربی در حد دبیرستان بلدید دیگه، اینا جملات معمولیه، اب نداره اینا رو یاد نگرفتین، شما مفهوم سوره رو یاد بگیرید. ببینید لعنا یعنی برای این که ما عابدون پرستنده آنچه تو میپرستی هستیم، ما با تو مشکلی نداریم. تو میگی خدا نادیدنیه؟ بله، ما هم همینو میگیم. میگی خدا خالقه؟ بله همینطوره. خدا رحمانه؟ بله همینطوره. ما مشکلی نداریم با تو، پس تو باید بیای اون چیزی که ما میپرستیم رو بپرست. تو الان حرف جدید داری میزنی، مشکل از توه. الان دلیل این که اینها نمیپذیرفتن دین توحید رو، یه دلیلش تعصبات آبا و اجدادی بوده دیگه. وجدنا آبا انا لها عابدین، بابا همون این شکلی میپرستیدن، ما هم همین شکلی میپرستیم خدا رو. حالا تو اومدی داری بدعت میذاری، پس چی؟ ما مشکلی نداریم، عباد ما نبود، تو باید بیای بپرستی آنچه ما میپرستیم. حالا اینجا خدا جواب میده، اولا یا ایها الکافرون، خب ای کافران، بگید از رو آیات بگید. لا اعبد ما تعبدون. جواب این پیشنهاد چی میشه؟ من نمی پرستم آنچه شما می پرستید. یعنی چی؟ اون خدایی که من دارم می پرستم با این خدای توهمی شما یکی نیست. من خدایی که فقط خالق باشه و مهربون نمی پرستم، اصلا نیست یه همچی خدایی، اصلا وجود نداره که فقط خالق باشه رب نباشه. میشه؟ همون خالقیت رو با چی داره انجام میده؟ یواش یواش رشد میده که به وجود میاد دیگه. اون وقت اینا رشد دادن، پرورش رو، ربوبیت رو میان از خالقیت جدا میکنن. اون خدا اصلا وجود نداره. من نمیپرستم آنچه شما میپرستید. خب لعنا عابدون ما تعبد، جواب چیه؟
ولا انتم عابدون،
ولا انتم عابدون ما اعبد، و شما پرستنده آنچه من میپرستم نیستید. این توهم از ذهنتون بیارید بیرون که شما دارید خدای احد من رو میپرستید، احد صمد من رو. آره. خب حالا یه تهمت دیگه اینجا با این دوتا آیه، با این آیه خدا پیشنهاد رو باطل کرد، رد کرد، با این آیه ادعا رو باطل کرد، درست شد؟ پس تا اینجا این دوتا حل شد. حالا یه تهمت دیگه میزنن، باید دوباره آیه بیا جواب بده. میگن که تو تا حالا داشتی مثل ما خدا رو میپرستیدی، الان حرف جدید میزنی. یعنی تا الان مشکلی نداشتی، 40 سالگی پیامبر به بعثت رسیدن دیگه، این 40 سال داشتی مثل ما میپرستیدی خدا رو، حالا حرف جدید میزنی. اینجا باید پیامبر بیان اعلام کنن من هیچ وقت مشرکانه خدا رو نپرستیدم. خب بگید ولا انا عابدون ما عبدتم. عبدتم ماضی هست، یعنی من پرستنده آنچه می پرستیدید هم نیستم و نبودم. من هیچ وقت این مدلی خدا رو نپرستیدم. اینم جواب اون تهمت که حرف جدید آوردی داری می زنی و قبلا مثل ما بودی. خیالتون رو راحت کنم، دوباره تکرار می کنم، این توهم از سرتون بیارید بیرون که ما با هم یکی هستیم. ولا انتم عابدونه ما عبود، شما پرستنده آنچه من میپرستم نیستید. یعنی خداهامون با هم دو تاست نه یکی. فکر نکنید دو سه تا صفت آوردید بهش نسبت دادید شبیه خدای احد، اون شد خدای احد. خدایی که واسطه پرستش داشته باشه، شریک داشته باشه در پرستش، خدای احد نیست. پس اصلا خدا نیست. چرا؟ چون تو سوره توحید ثابت کرد که خدایی میتونه احد باشه که نامحدود باشه. خدایی که بخواد در کنارش چیزی جا بشه نامحدود نیست، بی نهایت نیست، پس احد نیست. احد نباشه صمد نیست، نیازمند میشه، درسته؟ خب پس شما این توهم رو از ذهنتون بیارید بیرون که ما خداهامون یکیه، خداهامون جداست، دوتاست. نتیجه بگید، نتیجه که خدا میگیره به عنوان یک قانون از این سوره این هست: لکم دینکم، دین شما برای شما، ولی دینه، دینه این کسره قائم مقام یا هست، یعنی دینی بوده، برای تسهیل این یا هست میشه، جاش یک کسره میذارم. برای شماست دین شما، برای من است دین من. اسلام دین صلحه، قانون رو ارائه میده، میگه تو خودت باید انتخاب بکنی. چرا؟ چون اگر اجباری باشه ارزش نداره. توحید عاشقانه است. پرستش خدا یه بعدش اون اله بودن خدا، معبود معشوقه. بدون عشق اصلا ایمان معنا پیدا نمیکنه. باید دوستش داشته باشی که بتونی بپرستیش. پس چون دوست داشتنه، چون عشقه، باید اختیاری باشه. به زور که نمیشه کسی عاشق کرد، درسته؟ ارزشی هم نداره، اون ظاهری باشه ارزشی نداره. پس اینجا میاد چیکار میکنه؟ کلن برنامه سازش بین دین اسلام و بقیه دینهای مشرکانه عالم رو اینجا باطل میکنه. یه دونه دین بیشتر در عالم وجود نداره، اونم دین توحیده، اونم دین اسلام هست، که منم تسلیم در برابر خدای احد صمد باشم. تسلیم باشم باید سوره توحید رو پذیرفته باشم، درسته؟ وقتی سوره توحید رو نپذیرم کارم میفته به کافرون، میشم چی؟ میشم خدای نکرده یا ایها الکافرون. پس من یا توحید دارم یا ندارم. اگر توحید دارم باید بپذیرم لکم دینکم ولی دین را، یعنی بدونم که من با کس دیگری در عالم نمیتونم جمع کنم دینم رو. اگه من دین توحید رو بیام با دین شرک جمع بکنم چی میشه؟ میشه شرک، درسته؟ من بیام بپذیرم که ما با هم حالا بیام یکی بشیم، دعوا نداشته باشیم، خب اون دیگه توحیدی نمیمونه که، اون میشه شرک. یعنی من بپذیرم که میشود با بت هم خدا رو پرستید، با واسطه پرستش هم خدا رو پرستید، این میشه شرک دیگه، خود دیگه توحیدی باقی نمیمونه. پس اینه که من اگر مسلمونم حق این رو ندارم که با کسی قاطی بشم تو این دنیا. اینه که کافر نجسه. شما حق نداری با کافر ازدواج بکنی، مراوده داشته باشی، زندگی بکنی باهاش. چرا؟ چون دینت رو تبدیل به شرک میکنه. اون این اعتقاد رو نداره. اون چیه؟ اون میگه یا باید بیای دست از دینت ورداری یا میکشمت. حالا میرسیم سوره بروج که فتنه میکنن، گودال آتش درست میکنن برای مؤمنی. فکر کردی به این راحتی میشینن ماها دین داشته باشیم؟ اینه که خدا اینجا سوره کافرون رو نازل میکنه. و اگر ما بخوایم یه عنوانی برای سوره کافرون بنویسیم که ارتباطش با توحید کاملا مشخص بشه، چی هست؟ تبراست. تبرا در مقابل چیه؟ تولا. تولا یعنی چی؟ سرپرست قرار دادن، پیروی کردن، اطاعت کردن از ولی خدا، ولایت پذیری ولی خدا، اینا میشه تولا. تولا همون توحیده، پذیرش توحیده. اطیع الله بعد چی؟ با چی؟ با چی اطیع الله؟ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، درسته؟ پس من تولا میشه توحید. اگه بخوام توحیدم پذیرفته باشه باید کنارش تبرا باشه تا توحید معنا پیدا بکنه. شما نمیتونی هم خدا رو دوست داشته باشی هم دشمن خدا رو، میشه؟ خب پس اینجا باید تبرا داشته باشی. بله چی؟ نیست دیگه. آره آره، همین الان هم دست و پا میزنن که همین اتفاق بیفته، ولی نیست. چجوری میشه آخه توحید و شرک رو با هم جمع کرد؟ نمیشه. و این نقطه مهمی هست که ما باید توجه بهش داشته باشیم. الان خیلی داره کم رنگ میشه. میگه چه اشکال داره هم با آمریکا دوست باشیم هم اسلام داشته باشیم؟ خب میگه نمیشه. میگه اون میخواد تو رو مشرک کنه، اون پول داره هر سال برای اینکه تو رو از اسلام خارج بکنه داره تصویب میکنه. این همه هزینه دارن فقط میکنن برای اینکه شیعه رو از بین ببرن. پارسال آدم این حرفا رو میشنوه بعد تنش بلرزه واقعا. پارسال موقع پیاده روی اربعین یکی از منبری ها گفته بود که این اربعین حرکتی هست که هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. متوجه این؟ چی شد الان امسال؟ نشون دادن که میتونن جلوشو بگیرن، درسته؟ اولش هی خواستن بمبگذاری کنن و مردم رو بترسونن و بگن کثیف نرید و ازدحام میمیرید و بمب میذارن میمیرید، و دیدن جواب نمیده، مردم اونقدر عشق دارن که تحت هر شرایطی برن. چیکار کردن؟ برنامه‌ریزی کردن یه ویروسی بفرستن که به همین راحتی در همه حرما، در همه مجالس مذهبی، مساجد، همه اون چیزی که تنها چیزی بود برای شیعه مونده بود. یعنی تفاوت آدمای لاوبالی و آدمای مذهبی تو همین بود فقط. یعنی یه دلخوشی داشتن بچه شیعه ها، حرم بود میرفتن میومدن دیگه، درسته؟ یا مجلس روزه اهل بیت بود که همون در حکم حرمه. خب به راحتی اینو گرفتن و همون لحظه که این بنده خدا این حرفو زد، من با خودم گفتم که رو چه حساب اینو میگه؟ هیچ کس نمیتونه این حرکت رو بزرگ رو از ما بگیره. خب بیا امسال ببین میتونی بری یا نمیتونی، و اگه رفتی ما رو با خودت ببر. پس معلوم شد اونی که چند سال ردیف کرد راهو که ما بریم خودش بوده، ما نبودیم. وقتی ما نگاه رو بیاریم رو خودمونی، مشکلات به وجود میاد. ما عاشقیم، ما خوبیم، ما هر جور شده میریم، ما کرونا رو شکست میدهیم، اینا همه چیه چوب خوردن داره. حالا بیان کرونا خورداد تموم میشه، کرونا گرما بیا تموم میشه، ما کرونا رو شکست میدهیم، کوشش کجا شکست دادیم؟ خدا نکنه خدا ما رو فتنه کافران قرار بده، یعنی مایه آزمایش کافران قرار بده ماها رو. اینه که حضرت ابراهیم علیه السلام این دعا رو میکنن که ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، خدایا یه کاری کن که ما یه جوری نباشیم که ما رو مایه آزمایش کافران قرار بده، یعنی اونا ویروس بزنن به ما اثر کنن، اونا جنگ بپا کنن ماها کشته بشیم، آسیب ببینیم. همش هم تاوان عمل خودمونه، فکر نکنیم خدا نعوذ بالله ظالم هست. یه ذره خدا در حق کسی ظلم نکرده تا حالا، همش تاوان عمل خودمونه. بس که مردم نگاهشون به دین ظاهری بود، ظاهر حرما رو بس، میگه حالا اگه میتونی با دلت با امام ارتباط برقرار کن، حالا اگه میتونی با دلت زیارت کن. چقدر همدیگه رو میزدن دم زری خانوما که من از راه دور اومدم زیارت نکرده برم، چقدر هم اصلا آدم نمیتونست بره دم زری، انقدر که حق و ناس میشد. چرا؟ چون زیارت شده بود چسبیدن به زری، زیارت شده بود که من به هر نحوی شده، حتی شده بزنم اینا رو نیشگون بگیرم. اصلا من زندانی یه بار دستش کلن زخم شده، میگفت نمیدونم کی با ناخون اینجای منو نیشگون گرفت که بره جلو. خب این بد داد بی داد بی ادبی، چقدر بی ادبی، جیغ میکشی چه خبرته فلان، فوش میدادن کنار ذریح امام حسین. من خودم شنیدم ذریح امیرالمومنین، ببخشید، دوتا خانوم با هم دعوا میکردن، فوش میدادن که تو چرا منو هل دادی تو فلان. خب این چی فهمیده از دین خدا؟ تو صف زیارت امام حسین حاجت بسته، این هوا لیست کرده حاجتهای دنیایی، حالا همه رو میخواد بسیج کنه که حاجتهای منو بگید اونجا رفتید. امام فقط برای همینه؟ امام اومده دنیای منو ردیف کنه؟ خب اینا هم که برای پرستش خدا دنبال دنیا بودن، قراره به نفع من دنیا باشه، یعنی امام اومده دنیای منو ردیف کنه؟ امام اومده که مثلا مریضیای ما رو خوب بکنه؟ همین، مثلا الان تو سالم باشی 100%، اصلا بیا بیمه نامه خدا بهت بده تو عمرن اگه ویروس بگیری. خب من نمیذارم بگیری، من تمام بدن تو رو سالم قرار میدم، من همه زندگی تو رو ردیف میکنم، پول، خونه، ماشین، شغل، شوهر خوب، بچه خوب، هر چی میخوای من بهت میدم. چند درصد افراد تو این شرایط باز میگن ما راضی نیستیم، ما خود امامو میخوایم؟ ها، چند درصد؟ ببین ما عاشورا دیدیم دیگه، ما عاشورا دیدیم، چند هزار نفر نامه نوشتن که بیا با چند تا سکه طلا امامشون رو عوض کردن. ما اگه نگاهمون به دین خدا درست نشه، توحیدی نشه، پامون میلنگه تو اطاعت از ولی خدا. اطاعت از ولی خدا نداشته باشیم میشیم همون یایال کافرونی که دین خدا رو توجیه کردن، دین خدا رو استحاله کردن، عوض کردن، مطابق دنیای خودشون چیدن. چرا برداشت دین توحیدی حضرت ابراهیم رو تبدیل به بت پرستی کرده؟ چرا؟ چون اینجوری راحته، چون اینجوری راحته، اینجوری من میتونم لاوبالی باشم. هر که دلت میخواد بکن، یه قطعش به امام حسین بریز پاک میشه. واقعا
نباید در حرمشو ببنده ما یه ذره بفهمیم کار دست کیه، یه ذره بفهمیم امام یعنی چی، یه ذره بفهمیم امام حسین برای چی شهید شد. امام خوب چه جور امامیه؟ آیا اون امامی هست که حاجت دنیای منو بده اون امام خوبه، یا اون امامی که منو به توحید برسونه، به خود خدا وصل کنه؟ کدوم؟ هدف اصلا چی؟ از این قرآن هدف چی؟ الان این سوره رو بر چی نازل کرده؟ همش توحیده، همش توحیده. یعنی هر سوره ای میخونیم دوباره میرسیم به قل هو الله احد الله الصمد. اون وقت میگه ببین چرا شده چهار قل، الان یه قل از چهار قله، درسته؟ اون ستا قلی که دیروز خوندیم چی بود؟ توحید بود، فلق و ناس. توحید که مشخصه یعنی فقط خدا، که میشه اسمش اخلاص. خب حالا موانع سر راه توحید چجور باید برداشته بشه؟ با پناهندگی به خود این خدا، سوره فلق و ناس. خب سوره کافرون چرا شده قل چهارم؟ چون تا تو تبری از دشمنش نداشته باشی توحیدت رو نمیپذیره، قبول نمی کنه. چون شرک. الان تو بیا امام حسین رو دوست داشته باش، مثلا عبیدالله ابن زیاد هم دوست داشته باش، شمر هم دوست داشته باش، یزید هم دوست داشته باش، میشه با هم جمع میشه؟
الان اینا رو نمیگم، مثلا آمریکا،
آمریکا هم باشه. آمریکا کیه الان؟ حالا امروز سورهش رو میخونیم، هست سوره آمریکا هست تو قرآن. نه اصلا سوره داره آمریکا، سوره داره تو قرآن، میرسیم بشه امروز انشالله. خب ببینید پس اینقدر توحید مهمه، ما مبانی توحیدی رو بفهمیم بعدن دیگه نمیتونن گولمون بزنن، اینجوری دین خدا رو از ما بگیرن، بت پرستمون بکنن. توحید رو بفهمیم دیگه تحت تاثیر چرندیاتی که شیطان میسازه به خورد مردم میده به اسم دین قرار نمیگیریم دیگه. اون وقت اون شخصی که ظهر عاشورا هر سال نماز داره، نهار میده واسه امام حسین، یه رکعت نماز تو عمرش نخونده، اون وقت میفهمه که قرار نیست اون نمازا رو کی پاک بکنه، اون نهار ظهر عاشورا پاک بکنه، قرار نیست این اتفاق بیفته. خودش تکیه زده، خب طرف خودش تکیه زده، چقدر هزینه کرده ظهر عاشورا، اونجا منبری دعوت کرده، حاج آقا میاد نماز جماعت میخونه ظهر عاشورا، ایشون کنار تکیه وای میسه سیگارشو میکشه بعد نهار میده مردم. یعنی حاضر نیست حتی ظهر عاشورا نماز بخونه تو تکیه که خودش به پا کرده. تزش چیه؟ تزش اینه که من دارم گناه های یه سالمو پاک میکنم با این کار. اینه؟ نه خمس و زکات میده، نه اهل انفاق هست، نه چیز، هیچی، فقط همین. این بت پرستی نیست؟ یه همچین شفاعتی در دین خدا معنا داره؟ اگه داره خب پس برای چی باید تقوا داشته باشیم؟ این همه خدا تو قرآن گفته تقوا تقوا تقوا، ایمان عمل صالح میخواد. خب اون که فقط شد ایمان، آره دوست قبول دارم دیگه، قبول دارم امام حسین امامه، قبول دارم که خدا هست. پس عمل صالح چی میشه؟ اینو بریم روش فکر بکنیم. قرار نیست امام حسین بار عمل من رو به دوش بکشه. امام حسین اومده منو به خدا برسونه. زیارت عاشورا خوندید؟ اینا این کتاب تدبر زیارت عاشورا و دای عهد هست. این کتاب من توصیه میکنم بخرید. سالها زیارت عاشورا میخونیم اصلا نمیدونیم که چی توشه. زیارت عاشورا چیه؟ رسیدن ما به خدا از طریق امام. اللهم انی اتقرب و یا ابا عبدالله اینی اتقرب و الالله. الالله چطور اتفاق میفته؟ و الى رسولهی و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک. جز به طریق شما من تقرب به خدا پیدا نمی کنم. اونجا داری میگی طلب میکنیم، این که طلب سار شما رو، طلب خون شما رو، من امام منصور به من بده خدایا، یعنی من معیت امام زمان پیدا بکنم، انتقام خون شما رو بگیرم. این چجوری با این دوستی با دشمن خدا جور در میاد؟ پس نخون اصلا دیگه زیارت عاشورا.
و جالب مردم اونجا دارن لن میکنن هر کی که شبیه اینا بوده. اللهم لن اول ظالمن. خب بعد و آخر تابعه لهو الازر، یعنی الالعبد هر کی تابعه ایناست خدا یا لعنتش کن. تابعه اینا یعنی چی؟ اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شاید و باید و تابعت على قتله. نه فقط اونی که شمشیر کشید، نه فقط اونی که سر برید، نه فقط اونی که زن و بچه اسارت برد، هر کی که راضی بود، هر کی که سکوت کرد، هر کی که مشایعت کرد، هر کی که باعث شد سر امام بالای نیزه بره، خدای الالعبد لعنتش بکن. اون وقت من چجوری میخوام بدون این سوره به خدا برسم؟ طرف حضرت زهرا رو دوست داره، از اون ور عمریه. اینا رو جایی نگید. عجیبه واقعا، اصلا منطقی نیست. به زور چند تا چیز رو به هم چسبوندنه. دو تا قطب مثبت منفی آهنربا رو شما تا حالا تونستید با هم بچسبونید؟ اونایی که هم نامه به هم نمیچسبه، درسته؟ دو تا آهنربا بگیرید، اون طرفش که هی همدیگر رو دفع میکنن، به زور هم نمیتونی بچسبونی بهش، به هم جمع نمیشه. لکم دینو کن ولیتی. فکر نکن میتونی جمع کنی، چون خدا خواسته جمع نشه تو نمیتونی قانون خدا رو عوض بکنی. آره آره. یه بنده خدا رفته بود تبلیغ یه جا، یکی سنی بود، خیلی هم تعصب داشت روی سنیگریش. ایشون میگفت من فقط بهش گفتم ببین من یه سوال فقط از تو بپرسم، تو رو خدا هم یه سوال فقط من جواب بده، عمری این سوال تو ذهنمه. میگفت چطور عمر اگر خلیفه مسلمین بود حضرت زهرا رو کشت؟ چطور؟ مثلا مگه حضرت زهرا دختر پیامبر نبود؟
پیامبر قبول دارن.
لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی چی؟ مگه پیامبر مودت اول القربای خودشون، مگه دختر پیامبر نبود حضرت زهرا، برای چی کشت؟ میگفت برگشت گفت ببین من الان حوصله ندارم، سرم درد میکنه، تمرکز ندارم، نمیتونم جواب بدم. جواب نداره بده آخه، چجوری جواب بده؟ چجوری جواب بده آخه؟ این داره تو ایران زندگی میکنه، میدونه داستانا رو. فرق میکنه با اون کسی که تو مصر اصلا نفهمیده شیعه چی هست، تحریم اونجا. یعنی کسی کتاب برداره از شیعه بخونه میندازن زندان، بعضی رو اعدام میکنن. اینی که تو ایرانه خیلی فرق میکنه با اونا. این صبح تا شب داره حرف شیعه رو میشنوه که چی بوده داستان. وقت این نمیدونم چجوری با چه حجتی هنوز مونده، خیلیاشون تقیه میکنن. ما آقامون یه جا رفته بود تبلیغ سنی بودن، خیلیاشون تقیه میکنن، میگن فقط به خاطر خانواده هامون ما اعلام نمیکنیم که شیعه هستیم. و اینا از مثل روز واضحه حق با کیه. آره، چون که اینا خب از طرف خانواده مشکل ایجاد میشه براشون، آره سرشونو میبرن. اینه که اینجا ما سوره کافرون میاد به فریاد توحیدمون میرسه که توحید ما شرک نشه. ابلاغ سازش ناپذیری عبادی و جدایی کامل دین پیامبر صلوات الله علیه و آله. کو صلواتتون پس؟ و کافران سازش ناپذیره. وقتی ما تو عبودیتمون، تو معبودمون هیچ اشتراکی نداریم، چطوری تو دینمون داشته باشیم؟ دین یعنی عبودیت دیگه. دین یعنی من چی دارم میپرستم، اون دین من رو تعریف میکنه. وقتی ما هیچ مشارکتی نداریم، پس دینمونم با هم قاطی نمیشه. دینمون که قاطی نشه، خودمون نمیتونیم قاطی بشیم، درسته؟ خب این از سوره مبارک کافرون. هیچ راهی برای جمع بین معبود پیامبر توحید با معبودهای خیالی کافران مشرک وجود ندارد و هیچ اشتراک دینی هم بین آنان نیست. از امام صادق علیه السلام نقل شده، پدرم همواره می‌فرمودند که سوره قل یا ایها الکافرون ربع قرآن هست. ببینید چقدر مهمه تبرا برای خدا. اصلا توحید بدون تبرا پذیرفته نیست، اینو بفهمیم. و هرگاه از تلاوت آن فارغ می شدن می فهمودن تنها خدا را پرستش می کنم، تنها خدا را پرستش می کنم. خدای فقط تو، خدای تو می دونی چجوری ما رو به خودت برسونی. همین الان دستمون رو بگیر و با سوره کافرون ما رو یار کن برای اماممون تا اینکه به تو برسیم انشاءالله. صلوات بفرستیم.